ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا از شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه 24 دی ماه 1392 شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حضور بازرسان یا نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها برای اجرای توافقنامه ژنو است، یادآوری کرد که این سفر نباید به منزله استقرار این افراد در ایران تلقی شود. آقای کمالوندی با تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر راه اندازی دفتر نمایندگی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران گفت مشخص نیست که منبع این خبر چیست و با چه هدفی منتشر شده است. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه خبر داد که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای خود را در ماه فوریه، ماه آینده میلادی، از سر خواهند گرفت. این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که به دلیل همزمانی ماه ژانویه با سال نو چینی پیگیری مذاکرات هسته‌ای به ماه فوریه موکول خواهد شد. بر اساس این گزارش مذاکرات ماه فوریه میان ایران و گروه 5 علاوه 1 با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در بیروت به سر می برد روز دوشنبه با شرکت در نشستی خبری اعلام کرد که ایران هر گونه پیش شرط برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه را رد می کند. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ایران در صورتی به این کنفرانس دعوت می شود که مفاد کنفرانس ژنو 1 و انتقال قدرت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف که همراه با همتای لبنانی خود تمام سلام در این کنفرانس شرکت کرده بود، از آمادگی تهران برای مساعدت در تشکیل دولت لبنان خبر داد و گفت ما با یک بحران مشترک در منطقه و جهان روبرو هستیم و باید بکوشیم از گسترش تروریسم، فرقه گرایی و افراطگری در منطقه جلوگیری کنیم. خبرگزاری های ایران اعلام کردند که آقای ظریف همچنین به عراق و اردن هم سفر خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش جان کری پس از گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اشاره کرد که یکی از تصمیم‌های نخستین کنفرانس ژنو یعنی تشکیل یک دولت انتقالی باید پذیرفته شود. جمالی.
بله ممنون همکارم الهه روانشاد، تا آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. منابع دیپلماتیک میگویند تاریخ مذاکرات آتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً 3 هفته دیگر خواهد بود. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. تعلیق تحریم‌های اعلام شده چقدر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در این باره کارشناسان چه میگویند؟
بسیار مفیده. بسیاری از این طرف‌های معامله به ایران مثلا سر نفتی که نمیتونن زور بگن.
علی یونسی معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی موازی در کشور فعال‌تر شدند و این خطرناک است. به جزئیات این خبر هم خواهیم پرداخت. و احتمال لغو نمایشگاه مطبوعات در سال جاری در ایران، این را وزیر ارشاد اعلام کرده است. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر چگونگی برگزاری کنفرانس صلح سوریه یکی دیگر از گزارش‌های این مجله خواهد بود. و سرانجام گزارشی خواهیم داشت از جشنواره سینمایی گلدن گلوب با حضور اصغر فرهادی، کارگردان نام آشنای ایرانی، و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه خبر داد که گروه 5 به علاوه 1 و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای خود را در ماه فوریه، یعنی حدود 3 هفته دیگه، از سر می‌گیرند. جزئیات بیشتر را از همکارم حسین قویمی بشنویم.
این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که این مذاکرات به خاطر جلوگیری از همزمانی با سال نو چینی در ماه ژانویه برگزار نمی‌شود و به گفته وی به احتمال بسیار بسیار زیاد در ماه فوریه 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. این منبع افزوده است که هدف این دور جدید از مذاکرات دستیابی و توافقی گسترده در ارتباط با مناقشه هسته‌ای ایران و کاستن از خطر تشدید تنش‌ها یا حتی درگیری نظامی است که می‌تواند در نتیجه ادامه بی‌اعتمادی‌ها به وجود بیاید. به گفته وی مذاکرات ماه فوریه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های ارشد از 7 کشور به رهبری اتحادیه اروپا قصد دارند پیش از آغاز مذاکرات فوریه گرد هم آمده و برای آماده کردن دستور کار این مذاکرات دیدار و گفتگو کنند. از سرگیری این دور جدید از مذاکرات در صورت برگزاری در ماه فوریه، چند روز پس از آغاز دوره 6 ماهه اجرایی شدن مفاد موافقتنامه ژنو خواهد بود. ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 در 3 آذر ماه سال جاری به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست یافتند. بر پایه این توافق ایران پذیرفت تا طی 6 ماه بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق یا متوقف کند و در مقابل کشورهای 5 به علاوه 1 نیز در این مدت تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نکنند و برخی تحریم‌ها را کاهش دهند. تفاهم بر سر شیوه اجرای مفاد این توافقنامه حدود 50 روز به درازا کشید و پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی، سرانجام عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز 22 دی ماه اعلام کرد که اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه 1 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
همکارم حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما در پی توافق ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 قرار است بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به حال تعلیق درآیند. از جمله این تحریم‌ها تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایرانی است. همچنین قرار است 4,200,000,000 دلار پول بلوکه شده ایران در 8 قسط در اختیار این کشور قرار گیرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون آمریکا، از اهمیت تعلیق این تحریم‌ها برای روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج پرسیده است. کامران دادخواه:
این گشایش بسیار خوبیه برای اقتصاد ایران، بسیار مفیده از چند جهت. بسیاری از این طرفای معامله به ایران، مثلا سر نفتی، که نمیتونن زور بگن که بله ما بایستی مثلا خرید کم بکنیم، اگر این تخفیف و ندیم این کار نکنیم ما نمیتونیم بخریم، از این صحبت ها. این نیست. یه مقداری پول بلوکه شده ایران میاد، محدودیت هایی که در مورد خودرو بوده، در مورد پتروشیمی بوده، اینا برداشته میشه. اینا از این نظر به عنوان قدم اول بسیار 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 مفید برای ایران.
اقتصاد ایران در شرایط بسیار آشفته و نابسامانی قرار داره، همینطور که خود مقام‌های دولتی هم میگن. آزاد شدن این مبالغ پولی که ایران در خارج داره و یک مقدار محدود شدن فشارهایی که بر روی ایران و اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها بوده، چه تأثیری میتونه آنی بر گردش اقتصادی در جمهوری اسلامی با خودش همراه داشته باشه؟
از نظر به حساب میزان این پول اون مقدار نیست، از جهت اینکه یک خوشبینی ایجاد میکنه و این امید به اینکه مثلا میشه قراردادهای بهتری بست، میشه کارهای دیگه‌ای انجام داد، فواید زیاده. اقتصاد ایران به این ترتیب مسائلش حل نمیشه، مسائلش بزرگتر از اونه، بنابراین به اون مسائل باید توجه بکنه. واقعیتی نیست که این ماجرا چند تا زیرنویس داره.
این زیرنویس‌ها که شما مطرح میکنین چی میتونن باشن و چی هستند؟
چند تا زیرنویس هستش. یکی این است که این باید قدم اول تلقی بشه، واقعا ایران بپیونده به اقتصاد بین‌المللی، به اقتصاد جهانی. یعنی این یه قدم فقط اوله، یه قدم کوچک اوله. دومین مسئله این است که مشکلات اقتصادی ایران مقدار زیادیش داخلیه. به عنوان مثال این فساد عظیمی که دیگه همونطور که میدونید حتی مقامات خود دولت هم مسائل رو مطرح کردن. زیرنویس دیگه این است که در این ماجرا بایستی که مقامات ایرانی اصلاحات داخلی رو هم بهش توجه زیادی بکنن و وضعیت داخلی اقتصاد ایران درست بشه، وگرنه با این مسئله به تنهایی حل نخواهد.
آقای دادخواه، تا چه اندازه میشه این تعلیق تحریم ها و اصولا این رابطه با دنیای غرب در زمینه اقتصادی رو پایدار ارزیابی کرد؟
کشورهای در خارج از ایران از جمله عربستان سعودی و غیره در خود آمریکا مخالف این توافق ها هستند. در نتیجه آقای اوباما ناچار شده تهدید کنه که اگر چیزی بگذارین من به تو میگم. در داخل ایران هم منافع خیلی همون کسانی که در فساد دست دارن به خطر میفته و با این توافق ها مخالف هستن. بنابراین هر کدوم از این طرف ها میتونن یک کار کوچیک انجام بدن و یه مرتبه کار از دست افراد در بره. مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار مهمه و اگر بتونن سرمایه‌گذاری خارجی رو تشویق کنن و برگردونن خوبه، ولی البته اون مدت زیادی طول میکشه. از اون طرف ایران بایستی خیلی مواظب باشه قرارداد نامطلوبی نبنده. چند روز پیش صحبت این بودش که با روسیه در ازای فروش نفت کالا تحویل بگیرن. این بزرگترین اشتباهی است که ایران میتونه انجام بده.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، از تعلیق تحریم ها و اثرش بر اقتصاد ایران گفتگو میکرد. و شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید و درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیشبینی دارید و چقدر احتمال میدید که این تحریم ها برداشته بشه؟ برای پخش نظراتتون میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420-2211-2212. به تعدادی از پیام های شما با هم گوش میکنیم.
تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخوندا هستن، به رهبری آقای سید علی خامنه ای تحریم ها شدیدتر خواهد شد، برداشته نخواهد شد و ایران داره به سمت یک نابودی و خطرناک بزرگ پیش میره.
آقای 550 میلیون دلاری که میخوان بردارن، ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تا جیب شیخ اسد نصرالله و هوا حماس و حزب الله. برای ما فقط فقر داره و بدبختی.
ما هیچ گونه اعتمادی به این قراردادها و پایبندی جمهوری اسلامی به اینها نداریم. این رژیم دیکتاتوری هست، خونریز هست و طرفدار تروریست های خونخوار دنیا هست. با اینها هیچ گونه مصالحه ای امکان نداره. هر کار شما میخواد بکنید بکنید، دوباره فردا انتخابات دیگه میشه، یکی دیگه میاد یک کار دیگه میکنه. اصل خراب هست، ریشه خراب هست.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره. باختید بابا، برد بردش نکنین، اینقدر سر ملت رو نخوان شیره بمالین. باختین آقا، کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی که پیش از این وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی بود، به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایید کرده است. آقای یونسی در گفتگویی با روزنامه فرهیختگان گفته فعالیت موازی اطلاعاتی برای امنیت ایران خطرناک است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
نخستین هشدارها درباره آغاز دوباره فعالیت دستگاه‌های موازی اطلاعاتی در دولت حسن روحانی. علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از خطرناک بودن موازیکاری برای امنیت ملی ایران صحبت کرده و گفته حکایت فعالیت‌های موازی اطلاعاتی مثل خلبانی است که امنیت هواپیما را بر عهده دارد و از سوی دو برج مراقبت فرمان می‌گیرد، در حالی که باید نظارت از یک برج مراقبت باشد. آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف در جمهوری اسلامی گفته این سازمان‌ها در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختیار دارند، اما به گفته آقای یونسی نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند و وزارت اطلاعات هم نباید در کار آنها دخالت کند. آقای یونسی در حالی در گفتگوی اخیرش به شدت نسبت به فعالیت‌های موازی اطلاعاتی هشدار داده که به روشنی مشخص نکرده چه نهادها یا سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی به انجام فعالیت‌های اطلاعاتی پرداختند. با این همه او تأکید کرده است که امنیت ملی خارج از محدوده‌های نظامی و انتظامی 100% در اختیار وزارت اطلاعات است. روزنامه فرهیختگان همچنین از قول علی یونسی نوشته است محمود علوی وزیر اطلاعات رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران است و اگر همه به قانون تن دهند از موازیکاری جلوگیری می‌شود. علی یونسی در عین حال مهمترین مشکل فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را جلب اعتماد عمومی عنوان کرده و گفته است وزارت اطلاعات فقط هدفش امنیت نظام نیست، بلکه مسئول امنیت مردم هم هست و نباید هیچ استثنایی هم برای هیچ کس قائل شود. آقای یونسی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا هنوز آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران معترضان انتخابات سال 88 انجام نشده است، این گونه پاسخ داده که فضا هنوز به آن اطمینان نرسیده است و این مسئله تابع جو کلان است. آقای یونسی در توضیح بیشتر این موضوع گفته فضای جامعه باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس احساس نگرانی از آزادی رهبران سیاسی نکند. دستیار حسن روحانی و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین از مقاومت بخش‌هایی از حکومت در مقابل گشایش فضای سیاسی اجتماعی ایران خبر داده، اما گفته آنها توان بازگرداندن شرایط به گذشته را ندارند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. و اما باز هم خبری از ایران، این که در پی اعلام تعویق 3 ماهه در برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو کامل نمایشگاه مطبوعات در سال جاری خبر داده. جزئیات بیشتر رو از همکارم حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره علت این تصمیم گفت دولت نوپاست و در طول چند ماه گذشته با بررسی ساختار وزارتخانه‌ها تلاش کرده است افرادی همگام با دیدگاه‌های دولت انتخاب کند. وی که در حاشیه 10th کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود طبیعتاً در این شرایط برگزاری برخی از نمایشگاه ها با تأخیر روبرو می شود، اما این مسئله به گفته او مشکلی ایجاد نمی کند. این خبر در حالی مخابره می شود که آگهی فراخوان برای شرکت در 20th نمایشگاه بین المللی مطبوعات هنوز در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و تاریخ برگزاری آن 28 بهمن تا 4 اسفند 92 ذکر شده است. در این فراخوان هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی متقابل رسانه‌های داخلی و خارجی شرکت کننده در آن، برقراری ارتباط بلند مدت میان رسانه‌ها از طریق تفاهم‌نامه‌های همکاری دو جانبه و هماندیشی رسانه‌های مدعو ذکر شده است. نمایشگاه بین المللی مطبوعات آبان ماه هر سال در تهران برگزار می شود، اما محمد رضا احمدی مدیر عامل مؤسسه مجری این نمایشگاه مهر ماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از تأخیر 3 ماهه در برگزاری 20مین دوره نمایشگاه مطبوعات خبر داده بود. وی با اعلام اینکه رسانه‌ها استقبال قابل توجهی برای ثبت نام و حضور در این نمایشگاه کردند افزوده بود که بسیاری از غرفه‌ها تا این لحظه رزرو شده است. نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات سال گذشته با حضور 50 نشریه داخلی در مصلای تهران برگزار شد و به گفته مسئولان 80 روزنامه‌نگار و خبرنگار هم در آن حضور داشتند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از اعلام تعویق و یا اینکه برگزار نشدن لغو کامل نمایشگاه مطبوعات در ایران. در پاریس وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در مورد مسائل مهم مربوط به کنفرانس صلح سوریه در ژنو به گفتگو پرداختند. از جمله این مسائل برقراری آتش بس به منظور کمک رسانی به جنگ زدگان و موضوع شرکت ایران و عربستان سعودی در این کنفرانس بوده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گزارشی از قول خبرگزاری ها میگوید که از میان مسائل مورد گفتگوی وزیران خارجه آمریکا و روسیه احتمال توافق برای برقراری آتش بس در بخشهایی از مناطق جنگی سوریه بیش از دیگر مسائل عملی به نظر میرسد. نادر صدیقی:
در آستانه کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به بحران 3 ساله سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه به اتفاق اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد امکان آتش بس محلی در بعضی از مناطق سوریه و مبادله زندانیان جنگی را مورد بررسی قرار دادند و رئیس دیپلماسی آمریکا نسبت به عملی شدن چنین آتش بسی ابراز امیدواری کرد. ولی در مورد امکان شرکت دادن جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن عربستان سعودی در کنفرانس نشانه هایی از توافق دیده نمی شود، اگرچه تلاش های دیپلماتیک در این زمینه هم ادامه دارد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت برای شرکت در کنفرانس ژنو لازم است که تهران اعلامیه صادره از سوی کنفرانس ژنو 1 را بپذیرد، اعلامیه‌ای که خواستار انتقال قدرت سیاسی در سوریه شده است. ولی نماینده سازمان ملل و وزیر خارجه روسیه بر شرکت بدون شرط دولت ایران در کنفرانس ژنو 2 اصرار دارند. سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در پاریس در مورد حضور بازیگران خارجی بحران سوریه در کنفرانس تاکید کرد و گفت که بقیه وی شرکت دولت‌های مانند ایران و عربستان سعودی یک ضرورت کاملا آشکار است. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی با سرگئی لاوروف به زودی راهی مسکو خواهد شد. در مورد امکان برقراری آتش بس محلی در برخی از مناطق سوریه، مبادله زندانیان جنگی و راهیابی به مناطق جنگی برای توزیع کمک های انسانی به غیر نظامیان، وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری و خوشبینی احتیاط‌آمیز کرد. آقای کری با اشاره به رایزنی‌ها در مورد تمام مسائل مهم مربوط به ارسال کمک‌های انسانی گفت خوشبخت است که همتای روسیه‌اش در این زمینه با مقام‌های رژیم اسد گفتگوهای انجام داده که ممکن است به گشایش راه‌های عبور در برخی مناطق و به ویژه در شرق منطقه قطبی انجامد که آمریکا از مدت‌ها پیش بر این امر اصرار ورزیده است. رئیس دیپلماسی آمریکا بر راه حل صلح‌آمیز بحران سوریه نیز تأکید کرد. We are in full agreement that the resolution to this conflict must be peaceful. او با اشاره به توافق کامل در مورد حل صلح‌آمیز بحران گفت برای این بحران هیچ گونه راه حل نظامی وجود ندارد. There isn't a military solution. We also discussed the possibility of prisoner exchanges. آقای کری در مورد امکان مبادله زندانیان جنگی نیز گفت که در این زمینه با رهبران نیروهای مخالف گفتگو شده و آنها آماده تهیه فهرستی از این زندانیان هستند. وزیر خارجه روسیه نیز با تاکید بر لزوم اجرای کامل مفاد اعلامیه 3 ژوئن سال گذشته کنفرانس ژنو، مبادله زندانیان جنگی، برقراری آتش بس و ارسال کمک‌های انسانی به غیر نظامیان جنگ زده را ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، چشم‌انداز توافق اصولی بین آمریکا و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه روشن است و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اکنون بر عهده دولت سوریه است که جدی بودن خود را برای پایان دادن به بحران نشان دهد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از نشست وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس. و آخرین گزارش این مجله نیمه شب یک گزارش هنری است، اینکه 72مین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب بامداد دوشنبه به وقت ایران برگزار شد و اسخر فرهادی فیلمساز ایرانی با وجود حضور در میانه 5 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی نتوانست مانند 2 سال پیش دست پر به ایران بازگردد و فیلم گذشته رقابت را به فیلم زیبایی بزرگ واگذار کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا از جوایز گلدن گلوب 2014 گزارش می‌دهد.
مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب 2014 نتوانست خاطره 2 سال پیش همین مراسم را برای ایرانی ها زنده کند، زمانی که اسخر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را برد و ایران برای اولین بار صاحب این جایزه مهم سینمایی شد. امسال نیز با انتخاب فیلم تازه آقای فرهادی با نام گذشته در میان 5 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان یک بار دیگر سینماگری ایرانی در آستانه کسب این جایزه قرار گرفته بود. اما اعضای انجمن مطبوعات خارجی لس آنجلس فیلم ایتالیایی زیبایی بزرگ را به 4 فیلم دیگر ترجیح دادند. La grande bellezza, the great beauty.
The stage director Paolo Sorrentino and accepting the Golden Globe for the great beauty is producer Nicola Giuliano.
فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو، فیلمساز تحسین شده ایتالیایی، درباره یک نویسنده پا به سن گذاشته ایتالیایی است که با گشت و گذار در روم امروز مروری می‌کند بر زندگی گذشته‌اش.
Quando sono arrivato a Roma a 26 anni sono precipitato abbastanza presto.
اما فاتح اصلی جوایز گلدن گلوب امسال 2 فیلم حقه بازی آمریکایی و 12 سال بردگی بودند. فیلم حقه بازی آمریکایی تازه ترین ساخته دیوید او راسل در 3 بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بازیگر زن نقش اول در فیلم‌های موزیکال یا کمدی برای ایمی آدامز و بازیگر زن نقش مکمل برای جنیفر لارنس برنده جایزه گلدن گلوب شد. American Hustle.
Coming to the stage, producers Richard Suckle and Megan Ellison accepting the Golden Globe for American Hustle. Producer Charles Roven.
این فیلم درباره اروینگ روزنفلد، یک کلاهبردار حرفه‌ای است که همراه همکارش ناچار به همکاری با یک مأمور فدرال FBI در دهه 1970 می‌شود.
Hey, play your part.
I'm. You play your part.
Did you ever have to find a way to survive?
جایزه بهترین فیلم درام به فیلم 12 سال بردگی ساخته فیلمساز بریتانیایی استیو مک‌کوئین رسید. این فیلم که در 7 رشته نامزد دریافت جایزه بود، مضمونی درباره دوران بردهداری در آمریکا دارد.
Sullivan Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man, lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped. Sold into slavery.
متیو مکاناهی به خاطر بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس جایزه بهترین بازیگر مرد درام را برد و کیت بلانشت نیز همین جایزه را برای بازیگر زن برای بازی در فیلم جازمین غمگین به دست آورد.
کیت بلانشت به جایزه.
علاقه‌مندان لئوناردو دیکاپریو هم سرانجام شاهد دستیابی او به یک جایزه مهم سینمایی بودند، جایی که به خاطر بازی در فیلم گرگ وال استریت برنده جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم‌های کمدی یا موزیکال شد. آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی، هم برای فیلم به شدت تحسین شده تازه‌اش جاذبه به عنوان بهترین کارگردان فیلم‌های درام انتخاب شد. جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم انیمیشن به یخزده محصول استودیوی دیزنی رسید و جایزه افتخاری سیسیل به دومیل هم به وودی آلن، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سرشناس تعلق گرفت، هرچند او مطابق پیشبینی‌ها برای دریافت جایزه‌اش در مراسم حاضر نشده بود. در بخش سریال های تلویزیونی هم سریال محبوب بریکینگ بد فاتح اصلی بود و از جمله توانست جایزه بهترین سریال درام را به دست آورد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از اهدای جوایز گلدن گلوب سال 2014.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران است. نیمه شب شما شنوندگان ارجمند به خیر و نیکی باشه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک برنامه دیگه باقی مونده، اما پیش از اعلام اون دعوت میکنم یک بار دیگه شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. مقام های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که به موجب توافق هسته‌ای زمانی که ایران تعهداتش را اجرایی کند، گروه 5 به علاوه 1 نیز از شدت بخشی از تحریم ها خواهد کاست. به گزارش وبسایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، 3 مقام ارشد وزارت خارجه که نامشان ذکر نشده، روز دوشنبه از طریق کنفرانس تلفنی درباره نحوه اجرایی شدن توافق هسته‌ای گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، ایران از 3 دی ماه برای اولین بار در 10 سال گذشته پیشرفت برنامه اتمی خود و فعالیت‌های کلیدی در این زمینه را متوقف می‌کند. ایران همچنین گام‌هایی در جهت متوقف کردن غنی‌سازی 20% برمی‌دارد و راه را برای انجام بازرسی‌های هسته‌ای باز می‌کند. بر اساس این گزارش، همچنین بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز از روز اول اجرایی شدن توافق ژنو آزاد خواهند شد و مابقی آن در طول 6 ماه در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه سال جاری به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست یافتند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حضور بازرسان یا نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها برای اجرای توافقنامه ژنو است، یادآوری کرد که این سفر نباید به منزله استقرار این افراد در ایران تلقی شود. آقای کمالوندی با تاکید به اخبار منتشر شده مبنی بر راه اندازی دفتر نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران گفت مشخص نیست که منبع این خبر چیست و با چه هدفی منتشر شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز خواستار دعوت از ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو 2 شد. و وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در بیروت به سر می‌برد، روز دوشنبه با شرکت در نشستی خبری اعلام کرد که ایران هر گونه پیش شرط برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه را رد می کند. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ایران در صورتی به این کنفرانس دعوت می شود که مفاد کنفرانس ژنو 1 و انتقال قدرت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف که همراه با همتای لبنانی خود تمام سلام در این کنفرانس شرکت کرده بود، از آمادگی تهران برای مساعدت در تشکیل دولت لبنان نیز خبر داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. پایان بخش این مجله خبری تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک است، کاری از مرداد قاسم فر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. ایام بکام و بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه چند خبر حوزه کتاب داریم و بعد درباره آخرین کتاب ترجمه شده از اریک امانوئل اشمیت نویسنده فرانسوی با مترجم اون سیامند زندی گفتگو خواهم کرد. و اما خبرها. شناختنامه عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس ایران با عنوان من عزتم بچه سنگلج منتشر شد. این کتاب به کوشش غزالی سلطانی که پیش از این فیلم مستندی هم در بزرگداشت آقای انتظامی ساخته بود از سوی نشر سخن به چاپ و انتشار رسیده. شناختنامه عزت‌الله انتظامی با یادداشتی از ژان کلود کاریر فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس فرانسوی با عنوان عزت انتظامی یک شمایل منتشر شده است. گزارش خبرگزاری کتاب ایران، به دلیل واردات بیش از حد بازار کاغذ اشباع شده و قیمت این کالا همچنان به روند نزولیش ادامه میده. این در حالیه که قیمت پشت جلد کتاب‌های منتشر در ایران هیچ کاهشی نشان نمیده. علیرضا فرهمند، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و مترجم کتاب ریشه ها اثر آلکس هیلی، روز شنبه در سن 73 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. علیرضا فرهمند، مترجم کتاب های 1969 عقاب در ماه نشست، اثر پیتر راین و ساعت نحس بود. اریک امانوئل شمیت، رمان نویس، نمایشنامه نویس و استاد فلسفه 54 ساله فرانسوی، بیش از هر یک از کتابهاش با خورده جنایت‌های زن و شوهری در زبان فارسی مشهور و محبوب کتابخوانان شده. کتابی که نوبت تجدید چاپهاش اکنون دو رقمیه. امانوئل شمیت با دستمایه کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های بظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران، اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیکه.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه، گاهی هم بله، ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدیها که صورت می گیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می‌دهد، و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده است. همه تبهکاران درست کارند. من که به عنوان یک خواهر روحانی زندانیان زندانهای پروس را ملاقات کرده ام، می توانم به تو اطمینان بدهم که تبهکارانی با وجدانی آسوده به خود در آینه نظر می اندازند. خود را دوست دارند، خود را می ستایند، خود را توجیه می کنند. تبهکار تا زمانی که هنوز شکست نخورده، احساس می کند در غلبه بر دشواری هایی که دیگران را از پای درآورده موفق بوده است. حتی بعید نیست که خود را قهرمان به شمار آورند.
آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل شمیت، نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه برو رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده، تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل. این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت، توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه‌هایی که میباید تغییر بکند برای ایرانها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود و سپس تقریبا میتونم بگم حدود یک ماه و نیم قبل به نشر اینترنتیش دست زدم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل اشمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل اشمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل اشمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل اشمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه‌ای نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه که اریک امانوئل اشمیت همزمان دو هیتلر میآفرینه، یک آدولف ه و یک هیتلر. هیتلر واقعی که توصیفش میکنه از دورانی که در مدرسه عالی هنرهای زیبا قبول نمیشه و کارش به ولگردی میرسه و پس از آن به هیتلر شدن و پایه‌گذاری جنگ جهانی دوم، کشتار بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان. و از سوی دیگر یک آدولف هی که همزمان در آنجا که در واقع از همان گذشته هیتلر میاد تا دقیقه‌ای که امتحان برگزار میشه و اون قبول میشه و از اینجا توصیف میکنه که اگر هیتلر قبول میشد جهان چگونه شکلی پیدا میکرد. در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایشنامه‌اش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهم‌تر بکنه برای مخاطبانش، اینجا هم می‌خواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیاناً نشون بده.
کاملاً. پیش از هر چیزی میبایست در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه سالها در دانشگاه، فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ، تدریس فلسفه میکرد. کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. این که ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند، هم یکی از نگاه‌هاییست که میبایست مورد بررسی قرار داد و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جا به جایی نقش‌ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم. مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپ‌های چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه‌ای در هر یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره اون موقعیت هم تغییر میکنه. اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خورد جنایت های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌فر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260111 57 30